بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در این است که ببینیم آیا در قرآن کریم آیاتی که دلالت بر این بکند که دین یعنی حکومت، خصوصا دین اسلام، این به معنای حکومت یا اون شاخصه اصلیش حکومت، آیا این آیاتی در این زمینه داریم یا خیر؟ خب تا به حال به توفیق الهی آیاتی رو بررسی کردیم که در دو جلسه گذشته گفتیم اگر کسی رو واژه حکم در قرآن دقت بکنه، خود این آیاتی که متضمن این است که هر نبیی این خدا او رو فرستاده لیحکم بین الناس، برای حکومت فرستاده، و گفتیم این حکم اعم از قضاوته. خب آیات حکم رو مفصل مورد بررسی قرار دادیم و نکاتی رو استفاده کردیم. یک سری دیگر از آیات که به نظر من در این موضوع میتونه خیلی خوب باشه و باید روش دقت کرد، آیاتی است که درش عنوان ملک وجود داره. این ماده ملک یا ملکن عظیما یا ملکن کبیرا یا مالک یا ملک یا ملیک، اینها در قرآن زیاد آمده، خصوصا این تعبیر زیاد هست که لله ملک السماوات والارض، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. یعنی حالا کلمه ملک رو هم معنای لغویش رو بررسی میکنیم، خصوصا در این آیه 107 بقره دو طرف قضیه رو باز بیان فرموده، ملک سماوات و عرض برای خداست و غیر از خدا کسی شأنیت ولایت رو نداره، و ما لکم من دون الله من ولیین ولا نصیر. عرض میکنم که حالا من بعضی از این آیات رو اجمالاً بخونم. این تعبیر لله ملک السماوات والارض، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض ام لهم ملک السماوات والارض، این زیاد آمده در قرآن کریم. خب حالا ما ابتدا معنای لغوی ملک رو یک بررسی اجمالی بکنیم، ببینیم ملک یعنی چی، و بعد برای مدعای خودمون ببینیم از این آیات میشه استفاده کرد یا نه. در مقاییس اللغه ملک رو میگه اصلون صحیحون یدل على قوت فی الشیء و صحت، یه چیزی که هم درش قوت باشه هم صحیح باشه سالم باشه، عیبی درش مثلا نباشه. املک عجینه یعنی قوا عجینه. خمیرش رو وقتی نونوا خیلی عرض می شود که ورز میده میگن املک عجینه. ملک تو شی یعنی قوی توهو، یا ملک تو شی قوی توهو. بعد میگه ول اصل و هازا، یعنی اصل در معنای ملک قوته، صحته. بعد ثم قیل ملک الانسان و الشی یملکه. بعدن این ماده آمد در همین ملکیت اعتباریه استعمال شد، گفتن این انسان مالک این فرشه مثلا. خب این یعنی حالا توی فقه وقتی اونجا فرق میان ملک و حکم و حق رو میخوان بیان کنن، ملک اونجا گفتن درش یک سلطنتی وجود داره، یک قوتی وجود داره. ول اسم الملک، اسم مصدر ملک میشه ملک. این که در اول خیارات اونجا مرحوم شیخ وقتی میخواد خیار رو معنا بکنه چیه تعبیرش؟ بله، میگه هو ملک و فسخ العقد. خدا رحمت کنه، یادی کنیم از استاد مکاسبمون مرحوم آیت الله پایانی رضوان الله تعالی علیه، که خب ما تمام خیارات مکاسب رو خصوصی میرفتیم پنجشنبه جمعه ها یا تعطیلات، مناسبت هایی که حوزه تعطیل بود، ما ساعت 8 صبح میرفتیم منزل ایشون، گاهی اوقات این درس ما تا 11 هم طول میکشید. خیلی حق داره ایشون بر گردن ما، رضوان الله علیه. ایشون میفرمود اینو نباید، میگفت خیلی از آقایون ملک و فسخ العقد میخونن، نه اینو باید به اسم مصدر خون، ملک و فسخ العقد، که ملک اسم مصدر از برای ملکه. چرا اونجا میگن که میگن اسم مصدر خیار، اسم مصدر از اختیاره، خیار اسم مصدر از اختیاره و ملک اسم مصدر از ملکه. چیا؟ نه همونجا تو حواشی هم دارن که اسم مصدره. خب حالا باز مراجعه کنید، من الان یادم افتاد اون فرماشه ایشون در اصطلاح فقها ملک و فسخ العقده. بله خب حالا لأن یده فیه قویت صحیحه، در ملک حاکم، اصلا جایی عرب میگه ملک و مالک که ید هم قوی باشد بتونه انواع تصرفات رو انجام بده، هم صحیح باشد یعنی ید عدوانی نباشه. ید عدوانی رو مالک نمیدونه عرب، عنوان ملک یا ملک رو بر او اطلاق نمیکنه. فالملک ما ملک من مال، ملک همون نیست که انسان از یه مالی مالک میشه، ولی مملوکو العبد. در مصباح اللغه اونجا ارزد ملک رو بلکس اسم مصدر قرار داده، فاعل میشه مالک، جمعش میشه ملاک، مثل کافر و کفار. و بعضهم جعل الملک بالکسر و الفد لغتین فل مصدر، گفتن هم ملک هم ملک هر دو مصدره. ملک علی الناس امرهم، اذا تولى السلطنه، ملک یا حاکم اونجاییست که کسی متولی سلطنت بشه، و جمع ملک میشه ملوک، باز اسم مصدرش ملکه. خب عرض میکنم که باز در همین کتاب‌های لغت کلمه ملکوت، ملائکه، اینا از همین ماده است. حالا در اینکه ملائکه مفردش چی آقا؟ مفرد ملائکه چیه؟ بله. خب حالا اینا درش اختلاف تو کتاب‌های لغت عرض می‌شود که بعضی ها میگن ملائکه جمع ملیکه نه جمع ملک یا ملک، بعضی ها میگن جمع ملکه. اما این کلمه ملائکه یا حتی ملکوت، ملکوت، اینا همش ریشش برمیگرده به همین کلمه ملک. فَإِنَّ الْمَلَكُوتَ ذُو زِيَادَةٍ مِنَ الْمُلْكِ مَصْدَرًا، یعنی یک ملکوت یه جایی که سلطنت قوی تریه، همین که توی ادبیات به ما گفتن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، ملکوت چون حروفش اضافه تر هست بیشتره، این دلالت بر سلطنت بیشتری داره. بله، اینجا تعبیر مصدر داره، کل جبروت و رحموت و رهبوت و لعظموت. خب حالا گفتن، ولی خب در لغت الان من از متن کتاب لغت دارم نقل میکنم. خب پس ببینید آیون، نکته‌ای که وجود داره این است که در ملک یا ملک دو تا عنوان وجود داره، یکی سلطنت و قوت، یکی هم صحت. این دو تا خصوصیت وجود داره. لله ملک السماوات والارض، یعنی خدای تبارک و تعالی سلطنت آسمان ها و زمین رو داره و هر تصرفی هم میکنه صحیحه، نه اینکه حالا خب چون حالا ما توی این حکام ظالم اونام سلطنت ظاهری دارن ولی سلطنتشون صحیح نیست. ملک و عرض می شود که مالک یا ملک در اصطلاح قرآن، این جاییست که هم قوت باشد هم صحت باشه. بعدن اومدن تو امور اعتباری یه کسی که چیزی رو می خره میشه مالک، کلمه ملک رو استعمال کردن، اما ریشه این به همون قوت و سلطنت و صحت برمیگرده. خب حالا که این معنای اجمالیش روشن شد، عرض میکنم که در قرآن این آیاتی که در سوره بقره است، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، گروهی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی به نبی خودشون از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، به او گفتن و عرض کردن به اون پیامبر یه ملکی را، فرماندهی را، حاکمی را برای ما قرار بده. خب اینجا معلوم میشه مثل همون مطالبی که گاهی اوقات بگیم در ارتکاز راوی چی بوده، در ارتکاز اون جمعیت و اون ملأ بنی اسرائیل این بوده ملک رو باید پیامبرشون معین بکنه، خودشون حق ندارن ملک رو معین بکنن، ابتدا میرن سراغ پیامبر. خب این معناش نیست که خود پیامبر، هر پیامبری بوده این شأنو داشته که خودش ملک باشه، اما برای خصوص جنگ اینها رفتن گفتن یک رئیسی رو باز برای ما قرار بده. اذ قالوا لنبی لهم، اینا به پیامبر میگن اب اصلنا. خب اگر این ربطی به پیامبر نداشت، از شؤون پیامبر نبود، اینا بی خود رفتن این تقاضا رو کردن، خب خودشون میرفتن یک نفر رو انتخاب میکردن. بعد خدا میفرماید قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، شاید اگر قتال ما واجب بکنیم شما مقاتله نکنید. اینا گفتن نه ما مقاتله میکنیم. بعد در آیه بعد و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، باز اون نبی طالوت رو میگه خدا ملک برای شما قرار داد، یعنی باز این از شؤون خدای تبارک و تعالی است. این که کی حاکم باشه، ملک باشه برای مردم، خب این نسبی است که خدای تبارک و تعالی میکرده. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اینا هم گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن، گفتن ما طالوت رو قبول نداریم، ما احق به ملک هستیم از طالوت. ولم یؤت سعة من المال، ما خیلی مال داریم او نداره، او فقیره مثلا. بعد قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو اصطفا کرده. ببینید خود این ماده اصطفایون، ما وقتی قرآن میخونیم بیشتر ذهنمون میاد تو همون رسالت نبوت، بیشتر میره تو ذهنمون یک مسئولیتی که از طرف خدا یه خبری رو بیاره، همین اندازه. ولی حالا بعدا میرسیم بعد از آیات ملک شاید این آیات اصطفا رو بشه توجهی بکنیم. خود اصطفا در کنهش نسب حکومت، ان الله اصطفا علیکم و زاده بستتن فل علم و الجسم. خب بعد یک کبرا بیان میکنه و الله یعطی ملکه من یشاء، خدا این ملک رو، این سلطنت را، این حکومت را به هر کسی که بخواد میده. این آیات به خوبی عرض کردم هم دلالت داره در ذهن مردم این بوده ملک رو پیامبر و خدا باید معین کنه، یک، و بعد خدا طالوت رو به عنوان ملک قرار داد، دو، و کبرا این است که والله یعطی ملکه من یشاء، اون ملکی که انتصاب به خدای تبارک و تعالی داره خدا اعطا میکنه. چی آقا؟ خودش داشته، اینا یه ملکی رو برای خصوص جنگ خواستن، برای خصوص جنگ خواستن، پس معلوم میشه که خودش در یه مرتبه بالاتری حاکم بوده، اصلا یه فرماندهی برای جنگ خواستن. بله نه، این والله یوتی کبراست که میگه حتی اونجایی هم که کسی نخواد، و ببین میگه ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم، درست؟ بعد یه کبرای کلی، والله یعطی ملکه من یشاء، یعنی اگر مردم بخوان نخیر ظهور نداره این. نه، میگه خدا ملک خودشو به یه عده‌ای که مورد اراده خودش هست میده. باز من ببینید این آیات 246، بله، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلما كتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. که اصلا عرض کردم به نظرم یه وقت دیگه ای، حالا اینا رو هم در ذهنتون بمونه، منم یادم نره، اصلا خود این آیات جهاد در قرآن، آیات وجوب قتال، خودش یک ملازمه قهریه داره به اینکه حکومت باید به دست کسی باشه که جنگ به دست اونه. الان در زمان ما عقلا همین رو میگن، هر کسی که رئیس و حاکم هست امر صلح و جنگ به دست اونه، که حالا بعد اینا رو انشاءالله بررسی میکنیم. خب، و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، تا آخر آیه والله یعطی ملکه من یشا والله واسع علیم، عرض میکنم که باز تا میرسه آیه 250، ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین فهزموهم باذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله. اینجا دیگه نسبت به داوود میگه خدا، خدای تبارک و تعالی، و آتاه الله ملک، به داوود ملک رو خدا ایتا کرد و اعطا کرد. یعنی این ملکی که اعطا میکنه ملک تکوینی که نیست، این ملک اعتباریه، همون حکومته، همون که دیروز هم تو بحثا به مناسبتی گفتیم، خود حکومت از احکام وضعیه است. خود حکومت، قضاوت، ریاست، امامت، حکومت، اینا خودش از احکام وضعیه است و لذا این رو خدا میده میگیره. یعطی ملکه من یشا، آتاه الله الملک، همونطوری که حکمت به او داد و همونطوری که و علمه مما یشا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین. خب پس ببینید تو این آیات 246 تا 251 بقره این مدعای ما به خوبی ثابت میشه که اولا در ذهن مردم این بوده که این از شؤون خدا و رسوله. یک، خدا هم به نحو کلی والله یعطی ملکه من یشا رو فرموده. دو، او ادعا میکرد، او دروغ میگفت، او عقبازیش بود، او نفاقش بود، او ملکی که داشت ملک خدا نبود، ملک شیطان بود. عرض میکنم که این میگه ملک خدا، خدا ملک خودش رو داره ایتا میکنه. و عرض کردم خصوصا این خود یعطی، آتاهو، اینا دلالت بر این داره کسی خیال نکنه این ملک یعنی قدرت تکوینی. بگیم آتاه الله الملک یعنی خدا به این داوود یه قدرت تکوینی داد. نه، این یه منصبیه. کلمه عطا، ایتا، این قرینه روشن است برای اینکه این یک منصبی است. خب این معلوم میشه که این منصب مال خداست. یعنی باز به یه عبارت دیگه اگر بخوایم دنبال بکنیم، ما یه حرفی رو، خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما زیاد از این مطلب استفاده میکردن در مباحث فقهیشون، ولو اینکه ما یه مناقشت و مایی داریم در این بحث، اما اون مطلب این بود که وزان تشریع بر اساس وزان تکوینه. یعنی اصلا نسخه‌ای که و دستوراتی که خدای تبارک و تعالی در تشریع داره، این به مقتضای تکوینه. خب این البته شواهد زیادی هم داره. تکوین این است که قدرت و سلطنت مطلقه مال خداست. لله ملک السماوات والارض، این مربوط به خدای تبارک و تعالی است، انحصار هم داره. در این جهت هیچ کسی عرض می شود که دخیل نیست، شریک نیست، عرض شد که دخالتی هم نداره. لله، ما آیات، این آیاتی که عرض کردم زیادم در قرآن آمده، لله ملک السماوات والارض، عرض می شود که فراوونه. له ملک السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض. اون وقت این، بگیم اون عنوان تکوینی رو داره دلالت داره، اون سلطنت تکوینیه، قدرت تکوینیه. اون وقت بر وزان او در تشریع، خدا میاد این قدرت را، قدرت ظاهریه را برای افرادی قرار میده. کی میتونه این قدرت ظاهریه را برای افراد قرار بده؟ کسی که له ملک السماوات والارض. نه مردم میتونن، مردم چه سلطنتی بر آسمان ها و زمین دارن؟ این انسان نفع و ضرر خودش رو هم نمیتونه تشخیص بده. نه اشخاص بل استقلال، بگی آقا من میخوام این آقا رو حاکم مطلق خودم قرار بدم، چون حقی انسان نداره. حکومت مال خداست، برای موجودی است که له ملک السماوات والارض، به اعتبار این ملکیت تکوینیه، اون وقت یک ملکیت و مالکیت تشریعیه رو خدا برای عده‌ای، برای انبیا جعل کرده، برای اولیا جعل کرده، برای اینا قرار داده. اجازه فرمایید این آیه شریفه سوره اعراف ببینید، شاهد این مدعاست که تشریع بر اساس تکوینه. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، سوره اعراف آیه 158. خدا به پیامبر میفرماید به مردم بگو من رسول خدا الیکم جمیعا هستم. انی رسول الله الیکم جمیعا. بعد میفرماید الذی له ملک السماوات والارض. این تعلیل برای اینه، یعنی اون چه که سبب شده من رسول خدا برای جمیع بشر باشم. خب این سوال مطرح قبلا هر پیامبری برای مردم زمان خودش بود. خب الان پیامبر ما که 60 چند سال داشتن، مردم زمان خودشون پیامبر رو دیدن، معجزات رو دیدن، همه چی، اما به چه ملاکی اون رسول برای مردم تا روز قیامت هم باشه؟ به چه ملاکی؟ به همین ملاک، من رسول از طرف خدایی هستم که له ملک السماوات والارض. شعاع شماها که هیچی، ملک آسمانها و زمین همه در اختیار اوست. لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته. بعدم میفرماید و تبعوه. این و تبعوه که قبلا در آیات لزوم اتباع گفتیم یکی از سری آیاتی که دلالت بر حکومت داره همین اطاعت و اتباعه. و تبعوه لعلکم تهتدون. خب عرض میکنم باز ببینید، پس این مدعای ما تا این مقدار ثابت میشه، اون وقت چی آقا؟ بله بله، یعنی این مبنا دارن، ولی خب این مبنا موارد نقض هم داره، این مبنا موارد نقض هم داره. میشه گفت در خیلی از امور با تکوین تناسب داره، اما موارد نقض هم داره. خب عرض میشود که در سوره باز همین بقره آیه 258 هم مربوط به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماد الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، نمرود که با ابراهیم مهاجه کرد، آیا شما فکر نکردی که اون کسی که مهاجه کرد و حرفایی که زد چی بود؟ اون داستان رو میدونی؟ درسته، بله درست میفرمایید، درست شد، اشتباه من گفتم این رو. انا آتاه الله الملک به نمرود برمیگرده، بله، که حالا برای امتحان، خب اینم هست که خدای تبارک و تعالی یه سری افراد رو برای امتحان ملک ظاهری رو در اختیار اونها قرار میدن، منتها بعد که نمرود ملک پیدا کرده بود خلاصه عرض شد که این مهاجرم کرد و این حرفایی که حالا در اینجا سز قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت تا آخر، بله ضمیر به نمرود برمیگرده. عرض کردم این آیه علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض ذیلش خیلی مهمه باز، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، یعنی شما اگر میخواید ولی پیدا کنید باید برگرده ریشش به له ملک السماوات والارض، اگر میخواید حاکم پیدا کنید باید ریشش برگرده، عرض میشود به له ملک السماوات والارض. حالا بازی آیات دیگری هم هست، بله خود مالک یوم الدین، خود اعوذ و قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، خود ملک که اونجا خداوند خودش رو به عنوان ملک برای همه مردم عرض معرفی میکنه. حالا باز اگر نکته دیگه هم در این ملک بود انشاءالله در جلسه علاین، خود این آیات یکی از ادله روشن بر این است که حکومت برای خداست، انبیا دینی که آوردن این حکومته و این حکومت هست. و حالا این شبهی که بعضی ها دارن که آقا اصلا دین چه ارتباطی به حکومت داره، این شبهه کاملا بی اساسیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.